را کسی میگردن که خیلی دوستش دارن. با دقت به کانواها نگاه میکنن، از تو چشماشونم میشه خوند که میگن خب چه رنگی بگیرم، یعنی این رنگی دوست داره. دائما هم از خانمای با تجربه تر سوال میکنن که یعنی چند تا کلاف کانوا لازمه، همینقدر بسه؟ کانواها رو که انتخاب کردن و خریدن، حالا نوبت به این میرسه که دنبال کتاب بافتنی بگردن. بعضی از دختران برای کار مدرسه شون سراغ مغازه ما اومدن، دم زور با رخت و لباس مدرسه میان خرازی ما و آخرش هم هیچی نمیخرن، فقط با خنده هاشون ما رو میخندونن و میرن. مادر بزرگام که میان مغازه دیگه خودشون استادن، کانواشناسن، شال گردنا بافتن در طول زندگیشون. حالا نوبت رسیده به نوه ها، رنگای شاد و جوون پسند ور میدارن و حواسشون هست که رنگی نباشه که زود کثیف شه. چیزی که تو نگاه همه مشتریامون، چه اون دخترای جوون و مادر بزرگا و اینا، مشترکه اینه که هر دو قشر میخوان کسی رو خوشحال کنن، میخوان لبخند کسی رو ببینن و بین شال گردن بافتنیشون رج به رج محبت و مهر ببافن. حالا تعریف از خود نباشه، ولی مغازه خرازی ما مغازه محبت فروشیه.
ای که بی تو شام من سحر ندارد، دلت از دلم مگر خبر ندارد، بازا ببین که بی تو خون دل را گریه می کنم ولی اثر ندارد، با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازا که بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم، داد از غم جدایی دردا که بی وفایی، ای یاد تو به دل همیشگی بگو کجایی، نام تو بر لب من شام من از تو روشن، کی میرسد به سر بهانه یه شب جدایی، با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازم که بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم.
بعد اون سرما که همه غافلگیر شدیم، احساس میکردم سرما هنوز تو جونم مونده. با خودم گفتم کاش یخت سوپ درست کنم و یه شیشه شیرم و هاشم آقا بگیرم و گاهی داغ کنم یا همینجوری سر بکشم. خلاصه هر چی فکر کردم دیدم جون ندارم سوپ درست حسابی درست کنم، گفتم ولش کن، فوقش هاشم آقا این سوپای حاضری میگیرم. چرخ لبو رو بردم و مستقر شدم همونجا همیشگی. بساط لبو که آماده شد، پریدم رفتم گاز پیکنیکی و قابلمه رو از زیر چرخ دستی در آوردم. سوپ آماده و آب و ریختم تو قابلمه. صندلیارم وا کردم و نشستم ببینم امرو چجوری میگذره. تا حدود ظهر خیلی شلوغ نبود، اما کم کم شلوغتر شد و یه چند تا مشتری آشنا و غریبه اومدن سراغ لبو و خلاصه به خیر و خوشی از خدمات بنده راضی روونه شدن. سوپ داشت میجوشید که یه چند باری ناچار شدم واسه مشتری ها از جام بلند شم و برم بیام، هرچه که اون پتو سفریه رو که رو پالتوم و سرم انداخته بودم چند دفعه برداشتم، ولی احساس میکردم لرز تو جونمه. تا حدودای بعد زور فقط سردم بود، ولی یهو احساس کردم کم کم دارم بیجونتر میشم. نگاه افتاد دیدم هاشم آقا ماشاءالله ابراق سرحال داره خیلی با حرارت با تلفن حرف میزنه و میاد سمت من. به من که رسید با انگوش اشاره کرد که سپرس لبو میخواد. منم آقای کردم واسه شو، اونم همین جوری داشت با تلفن حرف میزد. سینی رو گرفتم سمتش، اومد ازم بگیره، با دست اشاره کرد که میخوریم و سینی رو میارم. منم اشاره کردم که نمیخواد داداش، میام ازت میگیرم. اونم سری به نشونه تشکر تکون داد و همطور که داشت با تلفن حرف میزد لبوه رو برد. مشتری نداشتم، سرم خلوت بود، یه کمی رادیو گوش میکردم که نمیدونم چی میگفت. بعد من یاد هاشم آقا افتادم، مرد تیز و بز و زیرک و زبلی بود. بعد از دخل و خرجم خیلی خوب سرش میشد، انگار جز این چند تا مغازه سوپرمارکت که تو همین محل با چند تا کوچه فاصله هم داشت تجارت های دیگه هم میکرد. ماشاءالله ادامه‌شاره روزگارش خوب بود، فک فامیلاش هم هرچی لازم داشت زیر بالپرش گرفته بود. اما خب هر وقت نگاش میکردی داشت یا حساب کتاب میکرد یا مهموناش واسه جلسه های کاری پا تلفن هماهنگ میشدن. نقشه و برنامه اینو بخره اونو بفروش و عرض میشه که اینو با فلان چی جا به جا کن و اینا رو همه اینا رو نقشه هاشو میریخت و نقشه ها رو میکشه. داشتم فکر میکردم که خیلی وقت هاشم آقا همیشه در مغازه است. با خودم گفتم خانم بچه هاش چه صبری دارن خدایی. یادم افتاد چند وقت پیش بهش گفتم شما جوونی ماشاءالله، الحمدلله خدا بهت عقل معاشم که داده، خب چرا اینقدر داری کار میکنی؟ گاهی دست خانم بچه ها رو بیگی برو این بر اون بر، بعضی روزا به خودت مرخصی بده، کاروبار همیشه ها، اما بچه ها تا کوچیکترن بهت احتیاج دارن. نزا کشتی خونوادت بی ناخدا تو دریای زندگی به چرخه. یه وقت به خودت میای میبینی بچه ها در دور و برت رفتن، چشم هم بزنی بزرگ شدن، خودتم دیگه اون سلامتی و قدرت جوونی رو نداری. خب اگرم داشته باشی وصله نداری بری به گردی به چرخی. همینجور که تو ذهنم داشتم با هاشم آقا صحبت میکردم یه هایدم جلو روم ظاهر شد. گفت دست درد نکنه داداش، یعنی واقعا لبوهایی که میپذی تو دنیا دویومی نداره. اومدم دستم رو دراز کنم سینی رو ازش بگیرم، تا پا شدم یخت تلو تلو خوردم، سینی از دستم افتاد، خودم هم داشتم میافتادم. هاشم آقا ای بابا مراقب باش، کی بود هی به من میگفت اینقدر فکر کار و پول نباش، یخته به خودت برس. تا سرم خانوم خدا بیامرز بود حواسش حسابی به هد بود، اما خدا رحمتش کنه وقتی رفته همه وقتت اینجا میگذرونی، فکر نکن حواسم به هد نی. ما رو میگی خیره شدیم به زمین و یادش افتادم که هر وقت میدید سر حال نیستم انقدر قسمم میداد و دلیل و منطق میآورد که تو خونه نیگرم میداشت، نمیذاشه که دو روزی کار کنه. هاشم آقا صدام کرد و گفت اینجوری نمیشه، تا حسابی نیفتادی پشو برو خونه. الان به دختر خانوماتم زنگ میزنم میگم بیان کناره. به کدومشون بزنم؟ مهتاب خانوم وقتش آزادتره نه؟ گفتم آره. گفتم که بهش بگو بابا امرو انگار مرد کار نبود، میگه واسه برم خونه. اینو بگی خودش آب دستش باشه میذاره میاد خونه، دستم درد نکنه. گوی حرفا چیه؟ شما به آشنا و غریبه حواست ها؟ من که کاری نکردم، شما عزیز مایی. گفتم سلامت باشی. اومدم یخت وسایل رو جابجا کنم و چرخ جمع کنم. گفت چیکار می‌کنی؟ این همه لبو خراب میشه، خب چرخو نبن. شما الان یه تاکسی میشین برو خونه، من میگم یکی از بچه‌ها بیاد تا چرخ واسه، شما فقط مراقب خودت باش. میخوام بگم بچه‌ها برسوننه. خلاصه چرخ دستی لبوی ما رو گرفت و ما رو سوار تاکسی کرد. به خودم اومدم دیدم تو راه خونه، بی جون بودم اما دلم گرم بود. چه خوبه همچین محله‌ای داشته باشی که هوا تو همه گرفتاریا داشته باشه، چه خوبه با هم خوب باشیم همیشه. تب کردم انگار، ولی این شعر هی تو ذهنم داره میچرخه. در تنور مردانگی سردی مکن، در مقام عشق نامردی مکن. لاف مردی میزنی مردانه باش، در سرای دوستی افسانه باش.
آه ای ساد چون تو مدوشم، من خود فراموشم، من خانه بردوشم، من خانه بردوشم. عشقو به کف دادم، دل به عشقش دادم، حلق در گوشم، من حلق در گوش. گر در خویش برسی برسان این پیام مرا، چراغ رویت من ندارم دیگر، تا به این شبهای سرد خاموش. هرگز هرگز باور نکنم، عهد و پیمان ما شد فراموش.
دفتر سوم، تولد. تولد بابا تو زمستون بود. عزیز جون تصمیم گرفته بود برای تولد بابای شالگردن گرم و خوش رنگ ببافه. رفتیم با هم کاموا فروشی‌های مختلف تا عزیز جون اون کاموایی رو که میخواد پیدا بکنه. اما عزیز جون میگه برای شالگردنی که مد نظرشه باید کاموای زیادی بخره و اینجوری قیمت کامواها خب سر به فلک میکشه. رفتیم خونه و فکر کردیم که خب چیکار میتونیم بکنیم که عزیز جون راحت باشه. عزیز جون متفکرانه رفت سراغ کمد لباسای بابا و با یه پولیور بافتنی برگشت. گفت بابا خیلی وقت این پولیور رو نمی پوشه، چه بهتر که عزیز جون پولیور رو تبدیل به شالگردن کنه. آقا نشست و پولیور رو شکافت و ازش چند تا کلاف کاموا در آورد. بعدم خیلی تند و سریع شروع به بافتن کرد تا بتونه شالگردن رو تا روز تولد بابا آماده کنه. تولد بابا که رسید، من و آبجی بزرگه و عزیز جون با خوشحالی هدیه‌مون رو که همون شالگردن هنر دست عزیز جون باشه بهش دادیم. بابا که هدیه رو باز کرد، با دیدن شالگردن چشاش برق زد. خب ما هم خوشحال شدیم که بله، مثل اینکه خوشش اومده. همون موقع بود که گفت اتفاقا من یه پولیور همین رنگی هم دارم، میتونم با این شالگردن ست کنم. بابا که رفت سمت کمد، من و عزیز جون و آبجی بزرگه با چشای گرد به هم نگاه کردیم. بعد عزیز جون با خنده گفت پسرم، پولیورت همونیه که الان دور گردنته. بله، حسابی دیگه بابا برای تولدش غافلگیر شد.
با من بگو تو کیستی، مهری بگو مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو آی بگو. با من بگو تو کیستی، مهری بگو مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو آی بگو. راندم چو از مهرت سخن، گفتی به سوز و دم نزد، دیگر بگو از جان من، جانا چه میخوای بگو.
در کنار شما لحظه ها به خوشی و به تندی میگذره و دفتر زمستان امروز هم به برگ آخرش رسید. خدا نگهدارتون باشه و مواظب خودتون باشید تا روز دیگری که برگ تازه ای از دفترهای زمستان رو براتون باز بکنم.
دوستان عزیز، شاید الان فکر کنید که وقت مناسبی برای خندیدن نیست، ولی ما قرار هست بخندیم با رادیو سبا. همراه ما باشید.
نیم سبا. 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 کاری از رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، یا به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از این برتر اندیشه گر بگذرد، بگو وای بر حال عقل و خرد. عقل و خردی که برتر از او تصور کنه، وای به حالش. بله، من هر بار در برنامه نیم سبا که الان وارد شدیم، موضوعی رو دارم در این برنامه. بعد این موضوع غیر از اینکه طنز هست، با طنز شوخ‌طبعی بالاخره ربط پیدا میکنه، موضوع خاصی هم هست، یعنی راجع به رفتارهای ما، بعضی از مفاهیم، اشخاص، معرفی کسی، هرچی، بالاخره موضوع برنامه مون میشه. حالا یا موضوع واقعا موضوعه، یعنی یک مفهومه، مثلا میخوایم راجع به شرف بزنیم، مثلا مثل چشم و همچشمی، مثلا مثل حسادت، مثلا مثل نمیدونم سفر، مثل میهمانی، نمیدونم مثل امتحان، درس خواندن، همه این خواستگاری، ازدواج، میتونه همه اینا مفاهیمی باشه که راجبش در نیم سوا حرف بزنیم، صحبت کنیم، ببینیم چه خبره. بعضی از برنامه های ما به معرفی اشخاص مثلا میپردازه، یا ما در بعضی از برنامه به معرفی اشخاص میپردازیم، تصحیحش کردم مثلا. بله، در نیم سبا جا هست برای کسی که طنز پردازه، فارس زبان داخلیه چه اشکالی نداره، خارجی برون مرزی بازم اشکالی نداره، برای که ما میخواییم اینها رو هم بشناسیم، چه به اصطلاح همزبان ما باشن، چه به ملت‌های دیگه به اصطلاح مربوط باشه یا وابسته به کشورهای دیگه و فرهنگ‌های دیگه باشن. جورج برنارد شاو که یکی از معروف‌ترین های طنزپردازه، از طنزپردازان معروفه، حالا در انگلستان شناخته شده است، کسی که ایرلندی اصل دیگه، یعنی در ایرلند، که بالاخره وقتی ما میگیم انگلستان دیگه ایرلند و فلان اینا هم به قول معروف میگفت روشه دیگه، نمیتونیم جدا از هم بگیم اینها رو. به هر حال این به عنوان یکی از مشهورترین تنازان که دوست داشتیم میگفت غلط هست نگیم تنازان، بگیم طنز پردازان، چشم، طنز پردازان. بله، این طنز پرداز به هر حال که در دنیای غرب میشناسنش مشهور هست به مخصوصا حاضر جوابی، واقعا بسیار این آدم حاضر جواب بوده، برنارد شاو. ما داریم کسی رو داریم که حاضر جواب هست و در کشور ما اون رو همه میشناسن، مرحوم عباس فرات، شاید من در بعضی از برنامه جسته گریخته راجبش سخنانی عرض کردم خدمتون، مرحوم عباس فراتو. ما نمیخوایم مقایسه کنیم جورج برنارد شاو رو با مرحوم عباس فرات، ولی بالاخره در یک چیز خیلی اشتراک دارن اینها و اون هم حاضر جوابی هر دوی اینها بوده، یعنی در جمع مخصوصا، البته حاضر جوابی معمولا در جمع پاسخ میده، وگرنه دو نفر رو در روی هم چه حاضر جوابی میخوان به کی نشون بدن حاضر جوابی رو. به هر حال بیشتر در جمع معنا میده، معناش قشنگ تر جا میفته. به هر حال که هر دوی اینها این خصوصیت رو داشتن. به هر حال برنارد شاو یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان بریتانیاست که در سال ظاهران 1856 میلادی در شهر دوبلین ایرلند به دنیا میاد. آثار نمایشیش به کارگردانی مردان بزرگ تئاتر دنیا روی صحنه میره، مثل نمایش پیک مالون که توسط پیتر بروک اجرا شده و نه تنها در لندن که در بسیار از پایتخت‌های بزرگ دنیا به اصطلاح روی صحنه رفته و باعث شده که هرچه بیشتر مشهور بشه برنارد شاو. بعد به هر حال نمایشنامه‌هایی که نوشته بیشترش، یعنی بیشترش تقریبا همش با طنز و اینها مرتبط بوده و بعضی از اونها رو موزیکال به اصطلاح اجرا میکردن، مثل بانوی بیشیل پیله من که نمایشنامه حدود به اصطلاح یک قرن بعد از تولد شاو ظاهرا این نمایشنامه روی صحنه میره و خیلی هم طرفدار پیدا میکنه، ظاهرا در زمان حیات شاو این اتفاق نمیفته. به هر حال جورج برنارد شاو نکته پرداز شگفتیه، یعنی از هر مضمون و مفهوم و نمیدونم بهانه کوچکی سوژه‌ای، بالاخره نکته‌ای، یک مطلب ظریفی پیدا میکنه و این ویژگی در هم آثار مکتوبش دیده میشه، هم در طنزهای شفاهی اون، در طنز شفاهی هم بسیار مشهور بوده. به هر حال بله، یه جا میگن، این که میگم طنز شفاهی، یه جا میگن ازش میپرسن که آقای شاو ترک سیگار میگن خیلی دشواره، به لافاصله جواب میده که نه خیر، اصلا اینطور نیست، من خودم 4 بار تا حالا ترک کردم، حتی 14 بار، بله 14 بار تا حالا ترک کردم. من این یادمه که چنین به اصطلاح نگاهی داره. اون جملات خیلی شیک و قشنگی راجع به خیلی از مفاهیم داره، راجع به نقدهایی که داشته، یعنی مطالبی که میدیده، نمیدونم میخونده، باش روبرو بوده، تئاتری میرفته، کنسرتی میرفته، شرکت میکرده موسیقی، راجع به اینا میومده جملات مینوشته، یا مثلا همونجا اظهار نظر میکرده. مثلا یه جا میگه که جهنم پر از آماتورهای عالم موسیقیه. واقعا این آماتور بودن در عالم موسیقی گاهی نمیگم جرمه، به هر حال اذیت کننده است که مثلا کسی در اون اول آغاز یاد گرفتن مثلا ویالون باشه، ویالون وای چه خواهد شد در آن آپارتمان یا در آن مجتمعی که یک نفر در اونجا قرار ویالون یاد بگیره و شب تا صبح ویالون تمرین کنه، یا مثلا کمانچه میخواد بزنه. شما میخوای یاد بگیرین، همسایه چه گناهی داره که باید تا صبح صدای انواع اقسام حیوانات رو وقتی آرشه رو میکشی روی این سیم بشنوه و این صدای به اصطلاح ناجور رو تحمل کنه تا صبح؟ به هر حال به همین دلیل میگه که جهنم پر از آماتورهای عالم موسیقیه، که البته اون طنز ماجرا رو دوستان میدونن. من برم یه سری بزنم به دوستان، برگردم از جملات قصار مرحوم جورج برنارد شاو برای شما بخونم. این طنز پرداز ایرلندی انگلیسی، بالاخره کسی که در اون خطه شناخته شده است، براتون از جملات قصارش سعی میکنم بگم. در نیم سبای امروز راجع به جورج برنارد شاو، این طنز پرداز بسیار معروف که در جهان شاید کمتر کسی هست که اون رو نشناسه، راجع به این عرایض داشتم خدمتتون. رسیدم به اینجا که جملات معروف و مشهور برنارد شاو رو میخوندم که خیلیاش به نام کسان دیگه هم ثبت شده. گاهی مثلا به نام چارلی چاپلین ثبت شده، گاهی به نام مثلا واگنر ثبت شده، گاهی حتی به نام شخصیت‌های ایرانی، اونا که تناسب فرهنگی، تناسب فضا، محیط، زمان اینها داشته با فارس زبانا و با ایران و با این منطقه کلا، اونها رو بعضیش به نام مثلا شخصیت‌های ادبی ما عنوان کردن. حتی باور کنید شاید مثلا به نام ده خدا، من ندیدم جایا، اینو دارم همینجوری میگم، میتونه همچین چیزی باشه، چون خیلی از این نکته ها رو ما ببینیم به نام افراد مختلف گفتن. یه جا میگه که یک مرد تا زمانی که صحبتهایش را انکار نکنید حرفی نمیزند. یعنی وقتی که تاییدش میکنید ساکته، وقتی انکارش میکنید شروع میکنه به صحبت کردن. خیلی توضیح لازم بود. اگر وقت کافی باشد هر چیزی برای هر کسی دیر یا زود اتفاق می افتد. وقتی چیزی خنده‌دار است با دقت در آن حقیقتی پنهان را جستجو کنید. این جمله شکل دیگرش اینه که گفتن پشت هر شوخی یک مقداری هم به اصطلاح نگاه جدی هست. یعنی وقتی یک نفر شوخی میکنه و طرف مقابل بدش میاد برمیگرده میگه شوخی کردم، اینطور نیست که همه اون شوخی باشه. بله مثلا یه مرتبه یکی یه حرفی میزنه میگه رفتیم فلان جا، عجب مثلا غذایی بود و عجب فلانی بود، و بعد یه مرتبه برمیگرده میگه که شما هم که اصلا نخوردی. خب این درست شوخیه، ولی یک نگاه این شکلی هم داره که انگار ذهن این آدم مسبوق به این که این آدم نمیتونه بگذره به این راحتی از چیزی، و یه نوع متلک هم محسوب میشه الان، این که شما هم که اصلا نخوردی. این دیگه نمیتونه بگه من شوخی کردم فقط، یعنی شوخی کامل نیستین، قطعا یه درجه هم از اصلا ما شوخی هایی که با کسی میکنیم یک بخشش ارجاع میده ما رو به رفتار و حرکات اون فرد، ما بر اساس رفتار و حرکات اون سعی میکنیم اون شوخی رو بکنیم، یعنی نسبت میدیم به اون رفتارش اون شوخی رو. قطعا اگر کسی که مثلا خسیس نیست، ما هیچ وقت در شوخی اون رو، مگر که واقعا به شوخی یعنی معنی عکس بخوایم ازش بگیریم، هیچ وقت اون رو دست و دلباز نمیایم معرفی کنیم. یا اگر این کارو بکنیم به جهت اون عکس برعکس حرف زدن و وارونه گویی و فلان داریم از این شگرد استفاده میکنیم که به ایشون بگیم که مثل اینکه به یکی بگیم شما هم دست و دلباز. بله شما هم که دست و دلباز، این دقیقا یعنی شما هم که خسیس. به هر حال میخوام بگم که این جملاتی که از شاو نقل میشه خیلی هاش برای ما شاید محسوس باشه، یعنی ما برامون در زندگی ممکنه اتفاق افتاده باشه یا باش آشنا باشیم. میگه شما همه چیزها را آنگونه که هست میبینید و میپرسید که چرا، و من چیزها را آنگونه که هیچ وقت نبودن تصور میکنم و میپرسم چرا که نه. قشنگ، ما از تجربه کردن میآموزیم که انسان هیچگاه از تجربه کردن چیزی نمی آموزد. خیلی جالب بودین. هرگاه قصد شوخی دارم حقیقت را بیان می کنم و این بزرگترین شوخی جهان است. آره اینم قشنگه. وقتی یک احمق کاری را انجام می دهد که از آن شرمسار است، مرتب تکرار می کند که دارد به وظیفه‌اش عمل می کند. آره ازدواج از این جهت محبوبیت دارد که حد اکثر وسوسه را با حد اکثر شانس در می آمیزد. ازدواج از این جهت محبوبیت دارد که حد اکثر وسوسه را با حد اکثر شانس در می آمیزد. امیدوارم که در ازدواج همون شانس واقعا بخش شانس قضیه واقعا اقبال باشه اسمش، یعنی خوب اون روی آوردن به طرف مثبت باشه که رو بیاره به جوانهای این مرز و بوم که همیشه خوشحال و موفق باشن در این موضوع، در روبرو شدن با این موضوع و ازدواج‌های بسیار موفقی داشته باشن تا زندگی بسیار شیرینی در انتظارشون باشه. من بازم از کلمات یا جملات قصار، جملات بهتره، جملات قصار یا نکته پردازی‌ها و نکته سنجی‌های جورج برنارد شاو برای شما خواهم خوند.
نیم سبا رو میشنوید، برنامه از رادیو سبا. این برنامه با اجرای ناصر فیض. سامانه پیامک رادیو سبا 30055. نیم سوا.
خب من داشتم راجع به نکته پردازی ها و نکته سنجی های جورج برنارد شاو عرایزی خدمتون تقدیم می کردم. گفتم حالا جمله قصار تعدادی عرض کردم، یه چند تا از این اتفاقهایی که براش می افته در جمع عرض کنم براتون، بعد اگر وقت شد از فرات هم یکی دوتا. روزی در یک مهمانی ظاهرن میگن مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو میاد که خیلی لاغر بوده ظاهرم برنارد شاو. این مرد چاق به برنارد شاو که میرسه میگه که من وقتی شما رو میبینم احساس میکنم در اروپا قحطی افتاده. برنارد شاو هم بلافاصله یه نگاهی به سر و وضع طرف میکنه و اون چاقی و اون شرایط به اصطلاح کمیکش رو میبینه، میگه که من هم وقتی شما رو میبینم فکر میکنم عامل این قحطی